بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. و من خطبت له علیه السلام، اما بعد، فان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرأ کتابا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار. خرسند از اینکه باز هم توفیقی است میهمان خانه بی بدیل سخنان امیر ملک ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه هستیم و ان شاء الله در ردیف مباحث پیشین خطبه 104 امام رو امشب خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. و من خطبه له علیه السلام، از خطبه امام که درود خدا بر اوست می باشد این بخش از کلام و سخن. خطبه ای رو که انشاءالله مطرح می کنم کلامی است موجز و متقن و استوار از امیر مؤمنان که شیخ مفید هم در ارشاد این خطبه رو با مختصری تغییرات بازگو فرموده است و دیگران. اما این خطبه با مختصری تغییر و اضافاتی غیر از اون چه الان اینجا مطرح میشه خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم، در خطبه 33 نهج البلاغه هم گذشت. یعنی بخش اول این خطبه رو مشابه این رو اونجا هم از زبان امیرالمؤمنین خواندیم، بررسی کردیم و گفته شد و نوشته شد. دور نیست که امام به دلیل اهمیت این مطلب این موضوع رو در جای گوناگونی مطرح کرده باشن، با افسودنی ها و کاستنی هایی که شرایط زمان و مکان اقتضای اون رو داشته است. اما آغاز کلام حضرت این چنین است: اما بعد، فان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرأ کتابا. اما بعد، یعنی اما بعد الحمد و ثنا، اما بعد از حمد و ثناء الهی سخن این چنین است. همون گونه که بارها اشاره کردیم مرحوم سید رضی گردآورنده نهج البلاغه با توجه به اینکه بنا رو بر اختصار قرار داده است و کوتاه‌گویی و گزیده‌گویی، لذا بسیاری از سخنان ابتدایی امام رو، تحمیدی‌های امام رو و مقدمات کلام امیرالمؤمنین رو در بسیاری از موارد مرحوم سید حذف کرده است و اون گزیده و به اصطلاح آغاز مطلب امام رو به عنوان مطلع خطبه نشان داده و نشانده است و بازگو فرموده است. اینجا هم ماجرا این است: اما بعد، یعنی بعد از تمام اون حمدی که امام فرمودن قبلا که الان اینجا موجود نیست، خداوند که منزه است و پاکیزه است از هر عیب و نقصی، فرستاده است و مبعوث کرده است پیامبر خودش را که درود بر او باد، و حال اینکه لیس احد من العرب یقرأ کتابا، و حال اینکه احدی و یکی هم حتی از عرب هیچ کتابی را قرائت نمی کرد. در مجموع موضوع این خطبه مشخص است با این سطر نخستین که امام شرائط بعثت نبی مکرم، اهداف بعثت و روش پیامبر رو در این کلام کوتاه بازگو میکنن در نهایت اختصار، ایجاز و قناع محتوا. اما اینکه امام میفرمایند که خداوند پیامبر رو مبعوث کرد و حال اینکه اون واوی که بر سر و لیس احد من العرب آمده است، این واو حالیه است و حال این که هیچ کسی از عرب کتابی نمیخواد. ابتدا که نگاه میکنیم کلمه ی کتاب در اینجا به نظر میاد که مطلق هر نوشته ایست، کتابن تنوین هم داره، هر کتابی. و زمانی پیامبر آمد که هیچ عربی کتابی و نوشتهی نمیخواد، نوشتهی نمیخواد. اگر معنا مطلق باشد، یعنی مطلق هر کتاب باشد، تا اینجای کلام امام را اگر بخونیم، خب باید گفت که احتمالاً پس مراد امام بر سبیل مبالغه است. یعنی مبالغتن امام می‌فرمایند به دلیل اینکه کسانی که در میان عرب توانایی خواندن و نوشتن دارند بسیار اندکند، در نادر و کل معدوم، لذا این تعداد کم هم ندیده گرفته میشند و مبالغتاً میتوان گفت که در میان عرب هیچ کس توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. اما قطعا باید ادامه کلام رو بخوانیم و آنگاه قضاوت کنیم که مراد از این کتاب چیست. امام در ادامه جمله‌ای رو مطرح می‌کنن که کلمه کتاب نمیشه به شکل مطلق به کار برده شده باشد، به هر نوشته‌ای مراد باشد. می‌فهمد ولا یدعی نبوتا ولا وحیا، و هیچ کس در میان عرب نه ادعای نبوت و پیامبری داشت و نه ادعای آن که وحی از سوی خداوند بر او نازل شده است. با توجه به ادعای نبوت و وحی دقیقاً مشخص است که مراد از کتابی که امام در قسمت قبل سخنشون فرمودن مطلق هر کتاب بنوشته نیست، بلکه مراد امام کتاب آسمانی است و در حقیقت امیرالمومنین مراعات و نظیر وحی و تنزیل و نبوت و کتاب آسمانی رو مطرح می کنند با این واژگانی که کنار هم چیدند و جملاتی که به کار می بندند. پس با توجه به این معنا قضیه چیز دیگری شد و اون این است که امام می فرمایند خداوند زمان این پیامبر رو مبعوث کرد که فاصله و فترت بسیاری از پیامبر معظم و بزرگ پیشین از پیامبر گذشته است، یعنی 600 و اندی سال فاصله است میان بعثت پیامبر و به اصطلاح عیسی مسیح و کتاب او و انجیل. با این فاصله که این جماعت بعد از عیسی در این منطقه از جهان پیامبر بزرگی از انبیاء شهیر نیامده است و مبعوث نشده است، ولو اینکه بنابر قاعده کلی که به این من امتن الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی نیست الا اینکه خداوند برای اونها نظیری رو فرستاده است. جامعه عرب هم در حد خودشون نظیرانی داشتند که بتوانند این نقش رو برای هدایت انسان‌ها ایفا کنند، اما پیامبران بزرگ خیر، از پیامبران بزرگ خبری نبوده است. امیرالمؤمنین به این دوران فترت رسالت اشاره می‌فرمایند. پیامبر زمانی آمد که هیچ کسی از جامعه عرب هیچ آشنایی با کتاب آسمانی نداشت و نمی‌خواند وحی از سوی خداوند رو، و کسی هم مدعی مقام نبوت و مدعی به اصطلاح نزول و وحی و کتاب آسمانی هم نبود. ولا یدعی کتابا ولا وحیا. خب این شرایط، پس شرایط نامناسب و نامساعدی است. شرایطی است که به تعبیر قرآن به ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، در ضلالت و گمراهی آشکارند این جماعت، هیچ آشنای با حقایق الهی نیستند، در یه بستر نامناسب نامساعد وجود ناظرین پیامبر مکرم اسلام از سوی خداوند سبحان مبعوث می شود. در ادامه ما می فهمند فقاتل بمن اطاعه من اصا، و پیامبر مبارزه کرد به کمک کسانی که از او اطاعت کردند با کسانی که عصیان کردند. خب فقاتل بمن اطاعه، به کسانی که اطاعت پیامبر کردند، یعنی فرمان برداری از پیامبر کردند و پذیرفتند خواسته های پیامبر و نبی مکرم اسلام را بدون چون و چرا، در همون برخورد اولیه پیامبر با حمایت و همراهی این جماعت مقابل گروه دیگری که ستیزگرانه با او برخورد کردند ایستادگی و مقاومت کردند و یه مقابله دو سویه و دو جبهه متفاوت شکل گرفت. من ابتدا عرض کنم خدمت دوستان عزیز که ما نام‌ها و ویژگی‌های پیامبر رو که در قرآن می‌نگریم، پیامبر معرفی می‌شود به کسی که رحیم است، رؤوف است، به کسی که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اساساً وجود او سبب نزول رحمت خداوند بر بشریت است. نام‌ها و ویژگی‌های پیامبر رو که در قرآن می‌خوانیم بشیر است، نذیر است، دعوت کننده به سوی خداست، سراج منیر روشنی کننده مسیر انسان‌ها، شهید و شاهد و گواه است. در نام‌های پیامبر مقاتل نداریم که پیامبر را خدا فرستاده است مقاتلن برای نبرد و مبارزه خیر، مانند دیگر پیامبران الهی که اساساً پیامبران الهی برای ستیزه و جنگ نیومدند، پیامبران الهی اومدن برای هدایت انسان‌ها، برای نجات انسانها، نه برای مقابله و تشنج و خشونت. این کار پیامبران الهی نیست و نبوده است در طول تاریخ نبوت. اما بدیهی است به مجرد اینکه رسولان الهی می آمدند و دعوت خودشون را ابراز و اعلام می کردند، همان گور که در مباحث قبلی هم اشاره به این معنا شد، در تفسیر سوره این بار که اسراء هم اخیراً اشاره می کردم، قطعا این تغییری که رسولان الهی و اصلاحی که پیامبران الهی ایجاد می کردند به لحاظ فکری، نظری و عملی، منافع بسیاری رو به تهدید و به چالش می کشید. نتیجه اون بود که مقابله ها و جبهه گیری ها شروع می شد، مشاقه می شد، یعنی گروهی مسیر خودشون رو و باورهای خودشون رو و رفتار خودشون رو از رسولان الهی جدا و مجزا می کردن و مقابل اونها می ایستادن و تمام همتشون رو برای از میان برداشتن و به اصطلاح مقابله با این حرکت نو و جدید قرار می دادن. خب این می شد جبهه گیری دیگه، میشد کار به اونجا میرسید که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، و این دو گروه و دو جبهه، دو دریای انسانی مقابل هم قرار میگرفتند و مرزهای مشترکی هم نداشتند و تقابل شکل میگرفت. همان که قرآن میگوید و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیامبرانی که بندگان شایسته خداوندی که پیروان این پیامبران بودن ایستادن همراه اینها و مقابله کردن با صف مقابل. یعنی بعد از این که مقابله با پیامبران آغاز می شد، رسولان الهی که نباید می ایستادن و بدون عزت، بدون شرافت و بدون قدرت به زبونی برخورد می کردن، بلکه اینجا وظیفان بود که با اقتدار و عزت و قوت از مرزهای فکری، اعتقادی و حدود خودشون دفاع کنند. و همین قصه ایست که امیرالمومنین اینجا در مورد پیامبر بازگو میکنن. فرمود فقاتل بمن اطاعه من عصا. خب کسانی که آمدند و فرمانبردار پیامبر شدند، پذیرفتند رسول خدا رو، از دل و جان همراه پیامبر شدند و سرمایه های خودشون رو، هر آنچه داشتند در طبق اخلاص برای تقویت اسلام، پیامبر و کلام الهی. اما از اون طرف کسانی که اسیان ورزیدند، مقابله کردند، شب و روز آرام ندارند و در صدد برانداختن و در صدد ویرانی و از بین بردن پیامبر و یاران اون هستند. طبعا یه تقابلی پیش آمد. حالا جنس این تقابل تصور بفرمایید. زمانی که پیامبر در مکه بودن بیشتر از جنسی بود که امروز اصطلاحا ممکن است به اون جنگ نرم میگیم، یعنی بیشتر جنبه به اصطلاح تبلیغی، فرهنگی و اقتصادی داشت مقابله با نسور خدا و مسلمانان. اما هنگامی که پیامبر به مدینه هجرت کردند، اونجا شکل فقر کرد و جنبه به اصطلاح جنگ سخت یافت. یعنی دیگه اونجا صحبت از چکاچک شمشیر است و بدر است و احد است و احزاب و هجمه های پیاپی مکیان و متحدانشون از یهود و از بادیه نشینان بر اسلام و مسلمانان و پیامبر و ساکنان مدینه. ماجرا دیگه ادامه داشت تا فتح مکه که میدانیم. پس امیرالمؤمنین میفهمند فقاتل بمن اطاعه، پیامبر در این شرایطی که پیش آمد با همراهان صادق و صمیمی خودش مقابله کرد، من عصا با اون کسانی که اسیان و ستیزه با پیغمبر رو انتخاب کردند، کافران، ملحدان، مشرکانی که ایستادن مقابل پیامبر و بناء خودشون رو به نابودی و ستیزگری پیامبر قرار دادن. فقاتل الذین یقاتلونکم، دستور الهی آمد. حالا اگر اینها دارن چنون ستیزه با شما میکنن، شما که نمیتوانید بایستید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، خداوند به شما مسلمانان اذن میده، رخصت میدهد که شما با کسانی که دارن میجنگن به شما و ظلم میکنن و بناشون براندازی فکر و مکتب و عقیده و از میان بردن رسول شما و کتاب شماست، مردانه جانانه بایستید و مقابله کنید. اینجا دیگه تقابل ها شکل می گرفت. اما نکته بسیار زیبا و عجیبی امام اینجا مطرح می کنن که بسیار من مفتخرم که امشب این قسمت سخن امیرالمؤمنین رو خدمت عزیزان انشاءالله بازگو می کنم. اما قبل از اون یه جمله رو من خدمت دوستان غنیمت بگیرم، از قرآن بازگو کنم و اونگاه ادامه کلام امام رو که پیش در آمد سخن امیرالمؤمنین است. خب در قرآن در سوره مبارکه واقع بارها و بارها ملاحظه فرمودید که در عالم قیامت خدای سبحان از سگانه انسان ها سخن میگوید یعنی آن که و کنتم ازواجا ثلاثه، انسان ها در قیامت سه گروه ها هند. یه اصحابون السابقون داریم، اصحاب الیمین داریم و اصحاب شمال و اصحاب مشعمه داریم، اصحاب میمنه، اصحاب مشعمه. این سه گروه رو میبینیم، یعنی گروه پیشتازان جلودارانی که به تمام وجود بی چون و چرا سر در طاعت خداوند متعال نهادند و اطاعت پیامبر کردند و همراهی رسول خدا. گروه دومی که بالاخره آمدند، اگر دیر آمدند باز هم آمدند، اگر سست آمدند و کند آمدند باز هم پیوستند، اما یه گروهی که هرگز نپیوستند با نهایت شؤومت و نگونساری و شقاوت کارشون به پایان رسید. بسیار زیرکانه و زیبا امیرالمؤمنین همین تقسیمی رو که ذات حق در مورد قیامت مطرح می‌کنه در مورد انسان‌ها، اینجا در تقابل با پیامبر و در پاسخ دعوت پیامبر، این سه گروه رو امیرالمؤمنین اینجا به تصویر می‌کشن، اما با لطافت و ظرافتی. گروه اولی که هنگامی که رسول خدا دعوت خودشون رو بیان فرمودن بعد از بعثت، به جان و دل پذیرا شدن اطاعه، کسانی که پیامبر رو اطاعت کردن، و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، گروه های نخستینی که اینها سبقت گرفتن بر دیگران در پذیرفتن دعوت خدا از زبان پیامبر و همراهی صادقانه با رسول خدا. این گروه اول. حالا این گروه به همراهی پیامبر به تعبیر امیرالمؤمنین مقاتله کردند، مبارزه کردند، روبرو شدند با کسانی که اسیان ورزیدند. اما دقت بفرمایید، بعد از اینکه این جمله رو میفهمد، یسوقهم الی منجاتهم، اما این مقابله که شکل گرفت، پیامبر از این مقابله چه هدف گذاری کردند و چه استفاده ای کردند؟ پیامبر در این رویارویی و درگیری هرگز نه در پی آن بودند که منفعتی برای ایشان یا مسلمانان دست بدهد، نه به فکر این بودند که مرزی، حدودی، کشورگشایی، منطقی، وسعت جغرافیایی رو در نظر بگیرند، نه در پی امتیاز به دست آوردن اقتصادی بودند رسول خدا در این جهت، بلکه این مبارزه ها رو و این مقابله ها رو پیامبر هدف گذاری می کردند برای آن که یسوقهم. عرض می کنم شگفتنگیز، شگفتنگیز است عزیزان این قسمت سخنان امیر مؤمنان. یسوقهم، این مبارزه شکل می گرفت که پیامبر سوق بدهد، سمت و سو بدهد. هم یعنی کی؟ همونها که با پیامبر دارن مقابله می کنن و اصاح، اسیان ورزیدن، همونها. یسوق هم، اینها رو پیامبر از این میدان مقابله و درگیری و جهبه بندی سوق بدهد، سوق می داد اینها رو. الی منجاتهم، کلمه منجات میتواند مصدر میمی باشد به معنای رهایی و نجات، میتواند اسم مکان باشد یعنی محل نجات و رهایی. پیامبر اینها رو میخواست سوقشون بده، همین کسانی که مقابل پیامبران در جبهه مخالف که بسا حتی مقابله فیزیکی هم با پیامبر دارند، اینها رو سوقشون بدهد و حرکتشون بدهد به سوی رهایی از کفر و شرک و الحاد و خرافه و غیره. اینها رو برساند به نجاتگاه، برساند به فضای نجات و آزادی و رهایی از هر آنچه دست و پای اونها رو بسته است، به تعبیر قرآن و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این زنجیرها رو باز کند و اینها رو نجاتشون بدهد. اونهایی که اومدن مقابل پیامبر ایستادن، پیامبر میخواد همینها رو به نجات و سعادت برساند و رهنمون کند. یسوقهم الی منجاتهم و یبادر بهم ساعه ان تنزل بهم. و پیامبر اینها رو سعی میکرد بشتاباند، اینها رو پیشی بگیرند اینها بر ساعت، قبل از اینکه ساعت فرود بیاید بر آنان. کلمه از ساعه در اینجا به امری که فوری و لحظه ای وارد میشه بر انسان ساعت گفته میشه، و ما سه ساعت داریم، از ساعت الکبرا، از ساعت الوسطا، از ساعت الصغرا. ما یه ساعت کبرا داریم یعنی قیامت، یه ساعت وسطا داریم که مقدمات قیامت است، اشراط و ساعه به تعبیر قرآن، یه ساعت صغرا داریم که مراد مرگ است، اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، فرمودن معصومین هنگامی که انسان میمیرد قیامتش به پا میشه. این اون قیامت کبرا نیست که همه انسان ها حاضرند، بلکه این قیامت صغرا است، خود همون مرگ قیامت صغرا است برای انسان. مراد امام اینجا همین قیامت صغرا یا مرگ است. امام می فرمایند که پیامبر در این رویارویی تمام همت خودش رو می کرد که قبل از آن که مرگ فرود آید بر این مقابلان و مخالفان با ایشان که دارن ستیزه می کنن با رسول خدا، قبل از این که فرصت به پایان برسد، عمر اینها به پایان برسد و دیگه مجالی نداشته باشند، رسول خدا سعی می کرد که اینها رو به جایی برساند که قبل از رسیدن اوان مرگشون بازگردند، به خود بیان و نجات و هدایت و رهایی پیدا کنند. و یبادر بهم الساعه ان تنزل بهم. حالا این کسانی که در این مسیر بودند، گاهی بالاخره به خود می آمدند که این رو تاریخ اسلام رو که نگاه می کنیم همینه، این انبوه مسلمانانی که تا قبل از رحلت پیامبر، نه تا قبل از فتح مکه حتی، به رسول خدا پیوستند و این عدد بسیار بسیار قابل توجهی که مورخان بی نظر و منصف نوشتند، اینها بسیارشون کسانی بودند که همه در صف مقابله با پیامبر بودند ابتداهن، بعد اومدند و پیوستند. خب بعضی از اینها آمدند و به تعبیر اون تقسیم سگانه قرآن از اصحاب میمنه شدند، اما گروهیشون کانتر. دقت بفرمایید تعبیر امام چیه. این جماعتی که مقابله می کردن به پیامبر، هدفش این بود که اینها رو سوق بدهد به نجات و اینها قبل از این که اوان مرگشون برسد از وقت و فرصت زندگی استفاده کنن برای رهایی و سعادتمندی، یحسر الحسیر و یقف الکثیر. بعضی از اینها یحسر الحسیر بودن. کلمه حسیر، حسرت بعیر، ازا اعیا ان الحرکه، وقتی شتر از حرکت وا میماند، خسته و درمانده و وامانده میشه، میشه الابل الحسیر، شتری که وامانده است. امام این و یحسر الحسیر، در میان اینها کسانی بودند که وا میماندند، اینها بی رغبت، بیمیل، با سستی و کندی مانده بودند، جذب پیامبر نمی شدند، اما با چنین حالتی در راه بودند. و یقف الکثیر، کثیر یعنی شکست خورده، کسی که شکست خورد، نه شکست پیروزی و نبرد منظور نیست، یعنی پایی شکسته، دستی شکسته است. و می ایستاد از راه، می ماند اون کسی که شکست بال بود، اون کسی که شکسته اعضا بود، یعنی در میان اینها کسانی بودند که هیچ حال و میل حرکت نداشتند، بی رمق و بی اشتیاق. در میان این جماعت کسانی بودند که اینها هیچ توان و استعداد و آمادگی ادامه مسیر رو، آشنایی با پیامبر و حرکت رو نداشتند، در میان همین مخالفان و مقابلان. خب رسول خدا چه میکرد با اینها؟ آیا پیامبر هنگامی که می دیدن کسی در میان مخالفان بوده است، الان هم یه حرکتی انجام داده، یه توجهی کرده است، اما چندان میل و رغبتی ندارد، خسته و وامانده است، یا زمینگیر و ناتوان است و اون توان لازم رو برای طی این میدان و مسیر و حرکت ندارد، رسول خدا روی برمی گرداندند و حال خودش رها می کردند. رسول خدا نخبه گزینی می کردن، فقط یه استعدادهایی رو انتخاب می کردن که تربیتشون کنند و نجاتشون بدن، یا نه رسالت پیامبر رسالت انسانی و بشری و گسترده و عام بود و برای پیامبر زرد و سیاه و سرخ و سفید و نجات هیچ تفاوتی ندارد، فقیر و غنی تفاوتی ندارد، خسته و وامانده و شتابان تفاوتی نمی کند، این سعی می کند که بگیرد غریق را. پیامبر تمام همتش رو داره صرف میکند که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت، ورنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. نبی مکرم اسلام در این سیر تربیت و بعثت خودشون، امیر المؤمنین فهمد اگر کسی وامانده جامانده بود در این وادی، یا اگر کسی شکسته بال شکسته وجودی بود که نشسته بود و توان حرکت نداشت، دقت بفرمایید تعبیر امام چیه. فیقیم علیه، پیامبر بر سر او می ایستاد، کنار او می ایستاد و ایستادگی می کرد، حتی یلحقه قایته، تا بالاخره این وامانده زمینگیر را که جا مانده است و اون شکست بال فرومانده را به قایت و مقصد و خط پایان سعادت برساند. و این عجیب، عرض کردم این نکته بسیار بسیار درخشان و زیبایی است در روش و شیوه رسول خدا که امیرالمؤمنین به تصویر می‌کشد. پیامبر عزیزان در این مسیر بعثت در پیان نبود که استعدادهای درخشان را پیدا کند و با اونها کار کند و اونها را به جایی برساند. پیامبر این دم قدسی الهی را و این رحمت خداوندی را بر سر همه بندگان خداوند به امر الهی سایه افکن کرده است و دست حمایت رحمتش رو بر سر خلق قرار میداد. فیقیم علی میستاد پای کار پیامبر تا بتواند این زمین خوردگان بی رغبت بی میل دلشکسته رو هم به نوعی پاشکسته رو هم حرکتشون بدهد، اینها رو هم برساند، اشتیاق در اونها ایجاد کند. و کار همان می شد که بارها عرض کردیم، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. گاهی با گفتگویی با پیامبر، گاهی با پیامی از پیامبر، گاهی با کلام و تبسمی از رسول خدا و در صحنه های مختلف چه دلهایی زنده می شد، چه اشتیاقها و استعدادهایی شکوفا می شد و می اومدن و مسیر را با پیامبر مکرم اسلام ادامه می دادن. تعبیر امیرالمؤمنین اینه. خب پس این شد گروه دوم، یعنی اون گروه اول کسانی که اطاعت کردند و می آمدند در جبهه پیامبر از ابتدا بودند، اما گروه دومی که ممکنه در جبهه پیامبر نبودند اما می اومدند. حالا بعضی از اینها حال اومدن هم نداشتند، بعضی از اینها امکان اومدن هم نداشتند، اما پیامبر رهاشون نمی کرد، پای اینها می ایستاد. به تمام معنا حریصون علیکم، حرص ورزی پیامبر بر ایمان مؤمنان همین بود، کوتاه نمی اومد رسول خدا. ولو اینکه اینها رویگردانی می کردن، آه پیامبر می شتافته سوی اونها، ولشون نمی کرد، رهاشون نمی کرد پیامبر و سعی می کرد که این رشته اتصال و ارتباط رو بگیرد، مؤثر بر دلها نفوذ کند و اینها رو به هدایت برساند. این گروه دوم که میشه گفت بالاخره اینها می شدند اصحاب المیمنه. اما گروه سوم در این کار پیامبر و مقابله با پیامبر، الا هالکن لا خیر فی، اما کسانی که هالک بودن دیگه، یعنی کسانی که دیگه واقعا به لحاظ سعادت و هدایت به هلاکت رسیده بودن، شقاوت در وجودشان غالب بود و ربنا غلبت علینا شقاوتنا، اونهایی که فردا قیامت خواهند گفت خدایا ما حریف شقاوت درونیمون نشدیم در دنیا، کسانی که نگونساری و رزالت و کسافت و کفر و لجن رو ترجیح دادن بر ایمان و صداقت و وفا و ایمان و طهارت، اونهایی که اینطور. امیرالمومنین میفرماد الا هالکن، پیامبر می ایستاد پای کار این انسانها، مگر کسانی که هالکی بودن که لا خیر فی، دیگه هیچ امیدی و خیری به اونها و درشون نبود و هیچ امیدی به سعادتشون و هدایتشون و راهیابی نبود، یعنی کسانی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اونهایی که رسول خدا میدونست اینها هیچ فایده ای ندارن دیگه. اینجا جایی است که باید گفت که نرود میخ آهنین در سنگ، جایی است که خدا به پیامبر میگه و تول عنهم، پیامبر روی بگردان و بلشون کن اینها رو دیگه، اینها کسانی هستند که لکم دین و کم ولی دین، به لحاظ فکری و اعتقادی و به لحاظ عملی هم اینها در جبهه‌ای هستند که دیگه هیچ باید رویگردانی از اینها کنی و هیچ توجه به اینها نداشته باشی و شاید به جایی هم برسد که پیامبر مجبور باشد به دلیل تقابلی که با پیامبر دارن، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، شاید کار به جایی برسد که در این جبهه با شدت هم پیامبر مأمور مقابله با این گروه باشد. الا هالکن لا خیر فی، حالا حتی، این حتی دیگه نشانه غایت دیگه، اون پایان کار پیامبر رو نشان میده که پیامبر تو این مقابله می ایستاد. عزیزان یقیم علیه، ایستادگی کامل می کرد که انسانها رو به نجات به کجا برساند. دقت بفرمایید، امام 4 غایت برای کار پیامبر و ایستادگی پیامبر و نتیجه گیری رسول خدا مطرح میکنن. حتی اراهم من جاتهم، 1، 2، بوعهم محلتهم، 3، فاستدارت رهاهم، 4، واستقامت قناتهم. پیامبر این کار رو انجام میداد، این کار هدایتگری خودش رو و ایستادگی بر این امر را، تا آنکه اراهم نشان داد به آنان، به اون کسانی که بالاخره چه گروه اول چه گروه دومی که در این حال آمدن ولو با همه ضعف و کوتاهی هم که ممکن بود در بینشون باشه و ناتوان نشان دادن و چنین و چنان. حتی اراهم تا نشان داد به آنان. امام نمی‌فرمایند که نشان داد رو ارائه رو میگن، یعنی نه گفتن و خبر دادن، اصلا رساندشون و رسوند نشون داد این مقصد و مقصود رو. یعنی بحث ارائه و طریق رو امام نمی‌فرمایند، ایصال الی المطلوب است، رساندن به مقصد رو امیرالمومنین فرمود. اراهم منجاتهم، نشان داد به اینها منجات رو، الان گفتیم منزلگاه رهاییشون رو، یعنی اینها رو به سر منزل رهایی از کفر و شرک و الحاد و خرافه و غیره رساند. اراهم منجاتهم. دو، و بوعهم محلتهم. بوع به معنای مستقر کردن است، مبوع جایی که کسی در آن مستقر می شود. بوعهم محلتهم، محله اون جایی که انسان شایسته است که حلول کند و ساکن باشد. اون جایگاهی که شایسته این انسان ها بود و این پیروان بود و بشریت بود، پیامبر اینها رو در چنان جایگاه انسانی و الهی ساکن می کرد. اون جایگاه واقعی انسان رو پیامبر به انسان ها نشان می داد که چگونه باید زندگی کنند در این دنیا، معاششون چطور باشد، معادشون چطور باشد. اون جایگاه حقیقی که یک انسان شایسته اوست به عنوان خلیفه الهی چیست و کجاست، این کار پیامبر بود و هدف پیامبر بود که پیامبر این رو عملی کردند در مورد پیروانشون. امام می‌فرمایند و بوعهم محلتهم، و اینها رو ساکن کرد در اون محله و جایگاهی که شایسته و به حق سزاوار اون بودند و باید این گونه انسانی میزیستند و زندگی میکرد. امام میفهمد فاستدارت رهاهم. استدارت به معنای گردش کامل است، رها به معنای سنگ آسیاب و خود آسیاب است، و آسیاب این پیروان رو پیامبر به چرخش در آورد، آسیاب اینها به چرخش در آمد. خب این که تعبیر کنایی است که امام به کار میبرند. آسیاب، چرخیدن آسیاب، این که ما هم در پارسی میگیم فلان کس آسیابش خوب میچرخد، یعنی علی انتظام و فل امور، یعنی نظم گرفتن و سامان یافتن کار کسی. سوم این که حیات مسلمانان و پیروان پیامبر سامان یافت، حیات مادی و معنویشون سامان یافت، مشخص شد که چگونه باید زندگی کنن، ابزار اون فراهم شد و یه زندگی شایسته ای برای مسلمانان شکل گرفت. فاستدارت رها. اما اجازه بفرمایید اینجا من یه زیرکی بکنم به اون، اینی که این کنایه ای که امام به کار میبرند و این بحث آسیاب رو مطرح میکنن، نمیتوانیم این رو غافل باشیم از این که آسیاب وقتی گفته میشه اولین کلمه ای که کنارش میاد چیه؟ آرد است. چون آسیاب باید دانه رو بریزن آرد کنن، اصلا مال این کار است آسیاب. خب بعد این آرد با چی سنخیت دارد؟ وقتی این آرد چی به ذهنمون میاد؟ نان. نان میاد دیگه. بل آدمی زبل حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. نان به ذهنمون میاد دیگه. نان یعنی چه؟ یعنی نماد اقتصاد. این که رسول خدا فرمود اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به نان ما برکت بده، لولا الخبز لما صمنا و ما صلینا و ما ادینا فرائض ربنا، اگر نان ما درست نباشد نماز روزه ما هم درست نخواهد بود. یعنی این که واقعا نقش داره اقتصاد در سلامت جامعه، نقش داره اقتصاد در آرامش اجتماعی و در فضای مهیای برای معادلات و مبادلات و شکلگیری امر فرهنگ و دین. دور نیست که امیرالمؤمنین اگر به کنایه این واژه رو به کار میبرن، هرچند مراد امام این است که انشاءالله فاستدارت رهاهم، یعنی سامان یافت، منظم شد امور مسلمانان، شکل گرفت زندگی، جامعه شکل گرفت، یه جامعه و تمدن اسلامی رو پیامبر رقم زدن و شکل دادن، اما دور نیست که به نقش اقتصاد در اینجا امیرالمؤمنین اشاره میکنن که یه اقتصاد سالم روان در میان جامعه اسلامی در عصر پیامبر در میان پیروانش داره رقم میخورد، در رقم خورد. چهارم و استقامت قناتهم، که این چهارمی که عرض میکنم با این معنایی که استفاده کردیم هماهنگی داره. و استقامت و پابرجا و استوار شد قناتهم، قنات مسلمانان. قنات یعنی رمح، یعنی نیزه. یعنی چی؟ نیزه مسلمانان استوار شد. این نشانه قدرت، صلابت و عزت و توانمندی است و مسلمانان به یه اقتدار و عزت و قدرتی رسیدند، حال چه به لحاظ نیروی نظامی، چه به لحاظ توانمندی ها و قدرتمندی های اجتماعی، به حدی و به گونه‌ای که هیچ بیگانه طمع در آنان نکند و نتواند چشم دوختی و چشماندازی به مسلمانان، جامعه اسلامی، به مملکت اسلام داشته باشد. و استقامت قناتهم، یعنی اون عزت و قدرت، و عدو لهم مستطعتم من قوه، هم شکل گرفت. پیامبر کاری کرد که اون عزت و صلابت مسلمانی و قدرتمندی مسلمانی هم محقق شد. پس چهار نکته رو امام فرمودن، رسول خدا کارش رو ادامه داد، حتی اراهم منجاتهم، به نجات رساند انسانها رو و پیروانش رو، نجات از کفر، شرک، نجات از فسق، فجور، نجات از خرافه و غیره و جهالت و نادانی ها. و بوأهم محلتهم، به جایی که شایسته اونهاست، به منزلتگاه و شأنی که رواست برای اونها، اینها رو رساند و مستقرشون کرد. فاستدارت رهاهم، حالا لازمش اینه که معاش و معادشون هماهنگ باشد و این چنین شد، نظم و نسقی در زندگی مسلمانان و جامعه اسلامی توسط تعالیم پیامبر پیش آمد، یه اقتصاد روانی، یه فرهنگ شادابی، و استقامت قناتهم، و اون عزت و قدرت مسلمانان هم پرصلابت و استوار پا بر جا خود رو نشان داد. این قسمت رو که امیرالمومنین بازگو می‌فرمایند، حالا از اینجا به خودش برمیگردد امام و ابتداعاً به سهم خودشون در این ساختن تمدن اسلامی، در این شکل گرفتن مدینه نبوی، امیرالمومنین اشاره می‌کنن به جایگاه خودشون. می‌فرمان و ایم الله، و به خدا سوگند، و به خدا سوگند، لقد کنت من ساقتها حتی تولد به حذافیرها و استوسقت فی قیادها. لقد کنت من ساقتها، سه تا واژه است من اینجا اول بگم، به یقین من بودم از ساقه آن. خب امام اولا که دو جبهه قبلا تشکیل شد دیگه، یه جبهه‌ای که پیامبر در آن بودن، جبهه‌ای که مقابل، جبهه‌ای که اطاعه و جبهه‌ای که عصاه، موافقان و مخالفان پیامبر، ستیزگران با پیامبر، دو جبهه شدند. ضمیر ها در اینجا داریم چند بار که این ضمیر ها برمیگرده به اون جبهه بندی مفروضی که قبلا گفته شده است در لابلای کلام تلویحا. حالا کنت من ساقتا، کلمه ساقه از ماده سیاقه میاد، ما یه سیاقه داریم، یه قیاده داریم در کلام عرب، هنگامی که از جلو جمعی، گروهی، مرکبی رو هدایت میکنن، میرانن تا به منزل برسانن، این میشه قیادت، و اون کسی که چنین کاری رو انجام میده میشه قائد، یعنی جلودار، رهبر. اما وقتی که جمعی رو میخوان حرکت بدن و از جلوی رهبری میخواد ببرد، نیاز به آن است که پشتیبانی و حمایت از دنبال باشه، کسی نماند، واماندگان کمک بشن، جمع‌آوری بشن، محافظت بشن، اینجا نیاز به سیاقت داره. سائق اون کسی است که از پشت این حمایت رو انجام میده. امیرالمومنین میفرماد که لقد کنت من ساقتها، من از ساقه اون جبهه پیامبر بودم، یعنی من از کسانی بودم که پشتیبانی و حمایت کامل از پیامبر و یاران پیامبر و اسلام می کردم به تمام معنا، و همه حمایت خودم رو مصروف به این میدان کردم، تا جایی که حتی تولت به حذافی را، تا جایی که گروه مخالف و جبهه مخالف تولت. اینها رو به قرینه مقام باید بگیم، احتمال دارد که این ضمیر دوم، یعنی ضمیر به حذافی را، برمیگرده به اون جبهه مقابل. اون ضمیر اول برمیگشت به جبهه پیامبر و یاران پیامبر، این به مقابلشون. من علی در ساقه و پشتیبان، به اصطلاح اون از پشتیبانان اون گروه اول بودم، جبهه پیامبر، و این کار ادامه یافت تا حتی تولد به حذاف. کلمه حذافی جمع حذفور، تمام الشیء، تمام الجمع، همه یه گروه، همه یه چیز رو حذفور میگن، جمعش میشه حذافی. حتی تولد به حذافی را، تا اینکه به تمام معنا همه اون جبهه مقابل روی گردانی کردند و گریختند، یعنی فرو پاشید اون جبهه مقابلی که ستیزه میکردند، فرو ریخت با فتح مکه و به پایان رسید این تقابل های سهمگین این چنینی. حتی تولد به حذافی را و استوسقت فی قیاده ها، و جمع شد، استوسقت یعنی اجتمعت، و جمع شدند فی قیادها، و این امت اسلام و این پیروان و حتی همین هایی که اومدن پیوستن به پیامبر و از مقابله با پیامبر دست برداشتن، جمع شدن، یه اجتماعی به یه اتحادی پیدا کردن، فی قیادها. خب اینجا به نقش رهبری و جلوداری پیامبر امیرالمومنین اشاره میکند که پیامبر قائدند و قیادت میکنند. اما اجازه بفرمایید من به لحاظ ادبی ترجیح بدم که این فی تعلیلیه است، یعنی علت رو میرساند، و این جماعت به یه اتحادی رسیدند فی قیادتها، به خاطر قیادت و رهبری شایسته پیامبر. پیامبر جور این جامعه رو هدایت و رهبری کردند که دلها رو متحد کردند، به لطف الهی کنار همی اجتماعی ایجاد کردند و این مخالفان و موافقان به هم پیوستند و یه گروه واحدی رو از امت اسلام به رهبری پیامبر رقم زدند. و استوسقت فی قیادها. احتمالات دیگری در این زمائر سگانه هایی که ساقته ها به حذافیره ها فی قیاده ها وجود داره، من ممکنه بگم، حالا مثلا فرض بفرمایید یه احتمال هم بگم سوای اون چه که الان گفتم تمام شد، که ساقته ها رو همان گونه که عرض کردیم بگیم عنوان به اصطلاح پشتیبانی از همان جبهه حق و پیامبر، حتی تولد به حذافیره ها، این بحثی بود که عرض کردم، تولد به حذافیره ها برمیگردد به اون جبهه مقابل و استوسقت فی قیادتها برمیگردد به جبهه حق. ممکنه که بگیم کنت من ساقتها، ضمیرها برمیگردد به همون جبهه مخالف، یعنی امیر میفرماید من به دنبال این جماعت و این گروه مخالفان حرکت کردم حتی تولد به حذافیره ها، اینها رو من تعقیبشون کردم و مقابله کردم با اونها تا جایی که جمعشون متفرق شد. حذافیره ها باز ضمیره ها برمیگردد به همون گروه مخالف پیامبر. و استوسقت فی قیاده ها، و اینها اجتماع پیدا کردند فی قیاده ها، در قیادتی که براشون قرار داشت، قیادت همون گروه مقابل که مراد از قیادت گروه مقابل بعد از فروپاشی به الحاق به پیامبر میشه شخص پیامبر قیادتشون، احتمال دارد این رو هم اینکه بعض شراح گفتند میشه وچی درست کرد برای اینکه سه ضمیر هم به جبهه مخالف برگردد. این احتمال هم هست، هرچند بنده ترجیح میدم که اون معنای اول سرراسته رو منظم تر باشد. خب امام میفهمن من این حمایت رو کردم و ادامه دادم. بعد ما ضعف تو ولا جبن تو ولا خون تو ولا وهن تو. امام فهمن ودن این مسیر و در این راه من از چهار چیز اجتناب کردم و این چهار چیز رو نداشتم. من استفاده می کنم از سخن امیرالمؤمنین، این رو به عنوان یه درس کلی عزیزان از زبان امام بهره می بریم و می خواهم عرض کنم که به طور کلی در هر کاری در زندگی که انسان بخواد به موفقیت برسد، در وادی دین و دیانت و دینداری باشد، در وادی کمالات برتر و اوجخواهی و تهذیب نفس و سلوک و تکمیل مکارم اخلاق باشد، در وادی اقتصاد باشد، پویایی اقتصادی باشد، در وادی علم و شکوفایی علمی باشه، در هنر و روابط اجتماعی فرقی نمی کنه. این چهار نکته که امام می فهمند و سلب می کنند، میگن من در این حرکتی که داشتم این چهار نکته رو به کناری نهادم و نداشتم، آسیب هایی است که انسان رو متوقف می کند و در تمام این وادی هایی که اسپورت کردم آدمی رو نگاه می دارد. به اجتناب از اینها راز موفقیت انسان و رسیدن به قله نهایی و کعبه معشوق و محبوب آدمی است. چیست این چهار نکته؟ امام فرمود ما ضعفتو، من هیچ ضعفی نداشتم در این وادی و ابراز ضعفی نکردم. خب نکته اول اینه که انسان هر کاری رو که میخواد شروع کنه باید با قوت شروع کنه. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یحیی بگیر کتاب الهی را با قوت، و عدو لهم ما استطعتم من قوه، این قوت رو باید مهیا. انسان قوی و جدی عزیزان در هر میدانی، اگر اقتصاد است، سیاست است، فرهنگ است، هر جا است، مسائل خانوادگی است، اگر انسان سست بگیره محکم بخورد، اگر محکم و قوی وارد بشه نمیخورد. این خیلی مهمه و راز مهمیه که امام میفهمن. فهمودن ما ضعفتو، من هیچ ضعفی و سستی در این جهت نداشتم، با نهایت قوت و قدرت وارد شدم. ولا جبنتو. نکته دوم و آسیب دومی که انسان رو پس میزند، وا میگذارد و ره به جایی نمیبره انسان در هر آنچه مقصد و مقصودشه، در امر دینداریش، در تقرب به خداوند سبحان، در همه مسائل دیگری که اشاره کردم، ترس، جبن، جبن و ترس. وقتی ما عزیزان توی صحنه وارد میشیم، ترس، حالا منشأ این ترس ممکنه جهل انسان باشه دیگه، وهم انسان باشه، یه ترس واهمانه انسان رو میگیرد، پاپس میکشه، انسان ادامه نمیده، میترسه از مشکلات مسیر، میترسه از خطراتی که ممکنه تهدیدش کنه، میترسه از کم آوردن، میترسه از مسائل جنبی، میترسه از تهدیدها، از ملامتها، از سرزنشها. نه نه نه، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. هیچ ترسی نه. ولا یخشون احدا الا الله. اونهایی که در مسیر درست حرکت میکنن هیچ خشیتی از چیزی ندارن مگر خدا. امیرالمومنین فرمود ولا جبنتو، و من هیچ ترسی نشان ندادم. هیچ ترسی نشان ندادم. چقدر خوبه، چقدر عالی است عزیزان که انسان بتونه ریشه ترس رو که وهم و جهله از وجود خودش بکند و واهمه‌ای نداشته باشد و با شجاعت به میدان. یک، قوت. دو، شجاعت. سوم، ولا خونتو. ولا خونتو، و من هیچ خیانتی نداشتم. خیانت نقطه مقابل چیست؟ ضد امانت. اگر انسان در مسیری داره حرکت میکنه، در مسیر دین، اگر از اهداف دینی، ارزش‌های دینی فاصله گرفت و جدا شد و خلاف اون را عمل کرد، خیانت. یعنی خیانت به اهداف این مکتبه، خیانت به مسیر این مکتبه. وقتی به کجراه میرود، خارج میشه از این مسیر، وقتی اهداف رو نمیبیند، زیر پا میگذارد. توجه. امام فرمود من با تمام قوت امانتداری کردم، وقتی اومدم در این وادی قرار گرفتم، کار به جایی رسید که پیامبر بگوید انه لخشنون فی ذات الله. علی در حد خدا و دین خدا با کسی شوخی نداره. اگر حق خودشه، حاضر صورتش رو بگیرد روی آتش تنور و بگوید ذق هر دنیا، پسر ابی طالب، آتش تنور دنیا رو بچش که در قبال این ایتام چگونه عمل کردی، آیا حق اینها رو دادی یا ندادی، تا آماده باشی برای عقوبت الهی اگر کندی در کارت بکنی. نسبت به شخص خودش حاضر است اگر آب دهان هم به صورت بیافکنند چگونه عمل کند، اما نسبت به دین خدا خیر. نسبت به دین خدا و حدود الهی و مرزهای الهی همان است که هیچ خیانتی امکان نداره. وفاداری به تمام اهداف، وفاداری به تعالیم دین، تمام اینها مستاق امانت دینی است و نقطه مقابل اون خیانت. حالا عرض میکنم باز تو هر مسیری و هر راهی که انسان داره میره، این هم آسیب سومه که انسان از اون اهداف اولیه، از ارزش‌های درستی که هدف گذاری کرده است، به قول مدیریتی ها اون گلستینگی که پیشبینی کرده، اگر از اون فاصله بگیره و جدا بشه، خیانت به هدف و مسیر و مرامی که داره میره، ولذا طبعا نتیجه اون واماندن است و رسیدن به جایی است. سوم، ولا خونتو. چهارم، ولا وهنتو، و من هیچ وهنی نشان ندادم. وهن یعنی سستی و وادادگی و خستگی و به اصطلاح فشل شدن و خسته شدن. هیچ خسته نشدم. من در این مسیر با همان قوت اول، با همان شجاعت، با همان امانت مسیر رو ادامه دادم با نهایت شادابی و نشاط، بدون وهن و بدون به اصطلاح فتور و بدون واماندگی و وادادگی. و اینم خیلی مهم است، باز چه میخواد امر دین باشه، انسان اگر در امر دین عزیزان میاد اما یه جاهایی سست میشه، یه جاهایی اون اهتمام رو نداره به ارتباط با خداوند، یه جاهایی اون اهتمام رو ندارد در صداقتش، یه جایی اهتمام نداره در عدالتش، در پاسداشت حقوق خدا و خلق، به تعبیر عامیانه کم میارد، نه دیگه نمیشه. اینجا جایی است که انسان به مقداری که این اتفاق میافتد براش و این وادادگی دست میده، و مسلم میماند، متوقف میشه، دیگه جلوتر نمیره. حالا این میخواد میدان ورزش باشه، ورزشکار باشه، میخواد میدان هنر باشه، میدان اقتصاد باشه، میدان سیاست باشه، یا میدان دین و دیانت باشد که شامل همه اینهاست، چه وادی علم باشه. چهار آسیب عجیب را امیرالمومنین مطرح میکنن که چهار تا قوه به اصطلاح اوج و چهار عنصر قوت و کمال از دلش بیرون میاد، که قوت است و شجاعت است و امانت است و استقامت. فرمود ما زعفتو ولا جبنتو ولا خنتو ولا وهنتو، با تمام این ویژگی ها من به میدان آمدم و ادامه دادم. و ایم الله، برای بار دوم در این چند سطر از امیرالمؤمنین سوگند میبینیم. این نشان میده ماجرا خیلی مهم است که امام این رو مطرح میکنن. شاید به اصطلاح شأن گفتاری که برای این خطبه بازگو کرده اند بعضی ها که دور نیست مثلا این رو در آستانه جمل امام اشاره کرده باشن، هم مناسبت با این گونه سخن گفتن امیرالمؤمنین دارد. فرمود و ایم الله، و سوگند میخورم به خدا، لعبقرن الباطل حتی اخرج الحق من خاسرته. لعبقرن الباطل، عبقرن از ماده بقر به معنای شکافتن و شیار زدن است. لام اول مفتوح هم لام چیه؟ لام سوگند است. به خدا سوگند، سوگند میخورم که میشکافم باطل را، دل باطل رو میشکافم، حتی اخرج الحق، تا حق رو برون بکشم، من خاسرته. کلمه خاسره ایل جنب، یعنی پهلو، از جنب و پهلوی باطل حق رو به در آورم. امام در عین اینکه به عزم قاطع و راسخ خودشون اشاره میکنن در تقابل با باطل و در راستای اثبات و استواری حق و اقامه حق، به این نکته لطیف تاریخی هم اشاره میکنن و اجتماعی و یه حقیقت مهم، با اون اینی که در بسیاری از موارد عزیزان فضای اجتماع به گونه‌ای میشد، فضای دینداری به گونه‌ای میشود که باطل میپوشاند روی حق را و ابر میاد روی خورشید رو میپوشونه دیگه، میاد پرده میشه و حجاب میشه روی حق. باطل چهره حق رو محو میکنه، چهره های باطل ارباب حقیقت و فضیلت رو پنهان میکنن زیر سایه خودشون. گاه حق ها زیر باطل ها مدفون میشه، گاه خلط میشه و مزد میشه حق و باطل، گویی جوری که با هم فرو رفته میشند. امام به هر دو نکته اشاره میکنه، میفهمن به خدا سوگند من چنین خواهم کرد که چهره باطل رو بکن، پرده باطل رو میدارم و به کناری میزنم و از درون اون حق رو برون میکشم و به جامعه عیان با آشکار خواهم کرد. من حق به ممزود شده باطل رو سرناسره می کنم و باطل رو به کناری می زنم و حق رو از دل باطل به در می آورم و پاکیزه به جامعه ارائه می کنم. حقی که در حوزه اعتقاد است، در حوزه نظر است، در حوزه عمل است و اخلاق حق را، عقیده حق را، حکم حق را، دین حق را، عدالت حق رو من علی چنین می کنم و به جامعه نشان خواهم داد. خب ملاحظه فرمودید در این خطبه ابتداءً در نهایت ایجاز و زیبایی امام در مورد شخصیت نبی مکرم سخن گفتن، شیوه کار پیامبر رو اشاره کردن، شرایط زمانی رسول خدا ابتداءن، بعد شیوه کار پیامبر، بعد گویا اهداف بعثت پیامبر، اهداف چهارگانه رو مطرح کردن، بعد به نقش خودشون در شکل گیری این تمدن و پابرجایی این به اصطلاح امارت آبادان اسلام اشاره فرمودند و در این حال تذکر دادن که برای رسیدن به چنین اهدافی باید از این چهار آسیب هم اجتناب کرد که امام در طول زندگی بدور از این ویژگی ها و خصوصیات منفی بوده است. و در پایان هم اون اصل و سیاست احقاق و اقامه حق خودشون رو و آشکارسازی حق رو در قبال باطل در هر شکل ممکنه اون به رخ کشیدند و بازگو فرمودند. خطبه امام در اینجا به پایان میرسد، اما مرحوم سید در اینجا یه زیلی دارن که این رو هم من بخونم. قال سید الشریف الرضی، مرحوم سید الرضی بعد از اینکه این خطبه رو می‌نویسه بعد این جمله رو میگه، میگه فقط تقدم مختار و هذه الخطبه، میگه قبلا گذشت انتخابی که از این خطبه داشتم قبلا هم گفتم. منظورشون چیز همونی که آغاز سخن اشاره کردیم که خطبه 33 نهج البلاغه است. الا اننی وجدتها فی هذه الروایه الا خلاف ما سبق من زیادتن و نقصانن. اینی که پس دارم دوباره میگم این تکرار نیست، بلکه من این نقل سخن امام رو دیدم که برخلاف ما سبق است، یعنی یه تفاوت هایی من زیادتن و نقصان، یه تفاوتی داره یه مقداری امام یه چیزهایی رو در اونجا گفتن که در اینجا نیست، یه کلمات و عباراتی تعابیری دارن که اونجا متفاوت است. فاوجبت الحال و اثباتها ثانیتن، من حال و اوضاع رو جوری دیدم که لازم آمد که دوباره این خطبه رو به این شکل هم و به این روایت هم نقل کنم. و این همان گونه که عرض کردم دور نیست که امام در یه جای این مطالب رو فرمودن با کم و زیادی و اونقدر مهم و ضروری و جدی است که بار دیگر هم شاید امام این مطلب رو در منزل و موقعیت‌های دیگری هم گفتن و باز روات و راویان و شاگردان حضرت ضبط و حفظ و انتقال اون رو به عهده گرفتن و بازگو کردن. مرحوم سید هم دو نقل رو و دو روایت رو یا دو صحنه رو به این شیوه در خطبه 33 و خطبه 104 بازگو می کند و تذکر به این می دهد که مبادا به ذهن کسی بیاد که شاید این تکرار است. نه، این هم یه روایت دیگری است که از این قسم سخن امیرالمؤمنین حکایت می کند. خب این هم پایان خطبه 104 نهج البلاغه بود که انشاءالله باید خدمت عزیزان خانم ها و آقایان خطبه 105 رو مطرح کنیم. امیدوارم خداوند سبحان ما را به حقایق سخن امیرالمؤمنین آشنا بگرداند، ما را قدردان زحمات پیامبر و امیرالمؤمنین قرار بده و توفیق این رو ما عنایت کند که به سیره این بزرگواران اقتدا کنیم به لحاظ رفتار و عمل و اجتناب کنیم از هر گونه سستی و ضعف و خیانت و از هر گونه وادادگی یا جاماندگی و از هر ترسی که ما رو از مقصد و مقصودمون و اهداف شایسته و عالیمون دور می‌کند و وفادار بمانیم به مکتب پیامبر و به مکتب امیرالمؤمنین در هر شرایطی از شرایط زندگی. و امیدواریم خداوند به برکت سخنان امیرالمؤمنین الطاف و رحمت خودش رو شامل حال انسان‌ها کند، برگرداند لطف و عنایتش رو به بشریت، به مملکت ما، به عزیزانمون و این ابتلاعات رو از سر ما و مملکتمون و عزیزان و دوستداران امیرالمؤمنین و مسلمانان و بشریت دور بگردانند انشاءالله. به همراهی همه دوستان عزیز سپاسگزارم، شما رو به خدا می سپارم و دعاگو و ملتمس دعا اوقاتتون شبتون به خیر و رحمت و برکت و عافیت و عنایت هم. السلام علیکم و رحمت الله.